7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ملاقات با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در مورد وضعیت پناهجویان در سرتاسر جهان گفتگو کرده است. در این دیدار که روز گذشته در واشنگتن انجام شد، آقای گراندی گفته که سازمان ملل متحد از چند ماه به این سو مشترکاً با آمریکا در مورد وضعیت افغانستان تلاش می‌کند، اما با گفته گراندی متأسفانه که جهان در حال حاضر شاهد حوادث بیشتر شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، موضوع بحران اوکراین در اجندای ملاقات میان گراندی و بلینکن قرار داشت. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش روز سه‌شنبه خود اعلام کرد که از آغاز جنگ اوکراین تا حال حدود 4,600,000 نفر این کشور را ترک گفتند. وزارت خارجه بریتانیا از اتباع کشورش و همه کشورهای مشترک المنافع خواسته که از هر گونه سفر به افغانستان خودداری کنند. این وزارت در بیانیه‌ای که دیروز در وبسایت خود نشر کرده گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان خوب نیست و به گفته آن خطر حملات تروریستی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. شمار کشورهای مشترک المنافع به شمول بریتانیا به 54 کشور می‌رسد. مقامات محلی طالبان در لغمان از کشته شدن 3 تن در این ولایت خبر دادند. صلاح الدین زاهد، سخنگوی والی حکومت طالبان در لغمان، دیروز بر رادیو آزادی گفت که این 3 تن در اثر تیراندازی مردان مسلح در مهترلام کشته شدند. او گفت که رویداد زمان رخ داد که مردان مسلح بر سرنشینان یک ریکشا تیراندازی کردند. در این رویداد 1 تن زخمی هم شده است. تا هنوز انگیزه این تیراندازی روشن نیست، اما سخنگوی والی گفت که مهاجمان پس از مقاومت مسلحانه زخمی و سپس بازداشت شدند. در نتیجه اعلام رتبه بندی اعتبار پاسپورت های جهان در سال 2022، پاسپورت افغانستان به اعتبارترین پاسپورت شناخته شده است. مؤسسه هنلی که همساله اعتبار پاسپورت های کشورهای جهان را در وبسایت خود مشخص می سازد، در رتبه بندی جدید خود گفته که در حال حاضر با پاسپورت افغانستان تنها می توان به 26 کشور جهان بدون ویزه سفر کرد. پس از افغانستان، پاسپورت های عراق، سوریه و پاکستان در جمع به اعتبار ترین پاسپورت های سال 2022 شامل شدند. پاسپورت ژاپن و سنگاپور با اعتبارترین پاسپورت های جهان امسال شناخته شدند که اتباع آنها می توانند بدون ویزه به 192 کشور جهان سفر کنند. از کشته شدن 2 سرباز پاکستانی در وزیرستان جنوبی خبر داده شده است. اردوی پاکستان در بیانیه دیروز اعلام کرد که در درگیری روز شنبه 2 سرباز و 2 شورشی کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و در اعلامیه خود گفته که 1 مسنون و 1 افسر پایین رتبه در این حمله کشته شدند. و در اثر تیراندازی در شهر نیویورک در آمریکا حداقل 16 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید که 1 مهاجم مسلح بر افرادی که در ایستگاه مترو یا ترانسپورت زیرزمینی منتظر بودند تیراندازی کرد. به گفته پلیس، مهاجم پیش از تیراندازی 1 بم گازی را هم به طرف مردم پرتاب کرد که در نتیجه همه جا را دود گرفت و بیشتر افراد نتوانستند که از محل رویداد فرار کنند. مهاجم در حال حاضر فرار کرده و پلیس میگوید که در جستجوی او اند. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و نه هم انگیزه آن روشن شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20.
هفته 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که ایران نسبت امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در افغانستان ابراز نگرانی میکند، طالبان از تهران خواستند که کسانی را که با پناهجویان افغان بدرفتاری کردند دستگیر کند.
موظفین امنیتی وظیفه گرفتن که امنیتی کنسولگری ها را تامین کنند. و خواست ما از جمهوری اسلامی ایرانی است که آنها هم با برخوردهایی که با مهاجرین افغان شده با آنها را پیگیری کنند.
ده ها عضو پارلمان فرانسه خواستار تحریم مقامات طالبان شدند.
در این نامه که بیش از 50 عضو پارلمان فرانسه امضا کرده آمده است که محروم ساختن دختران دانش آموز از مکتب ها، محروم کردن زنان از کار، منع سفر و بیرون شدن زنان از خانه بدون محرم از موارد عمده است که با تسلط طالبان در افغانستان انجام شده.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امور خارجه ایران نسبت امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در افغانستان ابراز نگرانی کرده و همزمان طالبان از ایران خواستند تا افرادی را که با پناهجویان افغان برخورد بدی داشتند بازداشت کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از ابراز نگرانی ایران در مورد امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیکش در افغانستان، طالبان به تهران اطمینان دادند که تلاش‌های خود را در این زمینه افزایش دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت و در ضمن خواست را هم از ایران مطرح کرد.
موظفین امنیتی وظیفه گرفتند که امنیت کنسولگری‌ها را تامین کنند و انشاءالله وضعیت به طرف بهبود پیش میره، حالت کنترل میشه. و خواست ما از جمهوری اسلامی ایرانی است که آنها هم با برخوردهایی که با مهاجرین افغان شده با آنها را پیگیری کنند، عاملین را مجازات کنند و همچنان جلوی مظالم بیشتر را بگیرند.
سفارت ایران در کابل روز گذشته هشدار داد که خدمات قنسولی خود در افغانستان را تا امرسانی متوقف خواهد کرد. اندک پس از انتشار این بیانیه، خبرگزاری ارنای ایران به نقل از سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، خبر داد که خدمات دیپلماتیک ایران در افغانستان باز است و فعالیت‌های دیپلماتیک همچنین ادامه خواهد داشت. ایران روز گذشته 16 فیر افغانستان در تهران را فراخوانده بود. یک روز پیش از این اعتراضات در کابل، هرات و خوست علیه ایران به تام بدرفتاری ایران با پناهجویان افغان راه‌اندازی شد. معترضان در هرات در قنسولگری ایران را به آتش کشیدند. این اعتراضات پس از آن انجام شد که نشر ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی نشان داد که ایرانی‌ها با پناهجویان افغان بدرفتاری می‌کنند. ایران این اتهامات را رد کرده است. به گفته وزارت خارجه ایران، بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه 16 فیر سفارت افغانستان در تهران را در پیوند به حملات بر ماموریت‌های دیپلماتیک ایران در افغانستان احضار کرد. یک روز پیش از این ماموریت‌های دیپلماتیک ایران در کابل و هرات هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفتند. این همه پس از آن است که در هفته‌های اخیر ویدیوهای تایید ناشده از شکنجه شمار از مهاجران افغان در ایران در صفحات اجتماعی منتشر شده است. ایران اتهامات شکنجه را رد کرده است. همکارم جعفر احمدی با محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که مقامات ایران چه مطالبه دارند.
آنچه که بیشتر برش انگشت گذاشته جمهوری اسلامی این بوده که تا زمانی که امنیت برای فعالیت‌های دیپلماتیک و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی تأمین نشه، خب مشخص بود بعد از اینکه معترضان تجمع کردند در برابر کنسولگری هرات، سردر کنسولگری به آتش کشیده شد، چنین موضعی رو جمهوری اسلامی بگیره. البته باید در نظر داشت که سفیر جمهوری اسلامی آقای امینیان که صحبتی رو داشته با تلویزیون محلی طلوع در افغانستان، مطالبی رو عنوان میکنه و به طور مشخص این خطیه که دیده میشه که در بین نهادهای رسیدگی کننده به این ماجرا هم پی گرفته شده است، یعنی پلیس فضای تبادل اینترنت، یعنی پلیس فتا که جرایم سایبری رو در ایران دنبال میکنه اونها هم اعلام کردن که در اصل این یک جور توته است، چیزی که آقای امینیان هم برش انگشت گذاشته و مشخصا توته هم منظورشون یکی از خارج از مرزهای ایران هدایت شده برای اینکه روابط ایران و افغانستان رو در شرایط کنونی تحت شعاع قرار بده. حتی اگر نگاه کنیم به مقاله‌ای که روزنامه ایران، روزنامه دولت ابراهیم رئیسی، چون روزنامه ایران روزنامه دولتی، منتشر کرده امروز، در این مقاله هم که اشاره مشخصی داره به موضوع افغانستان، به نقش همسایگان اشاره میشه و شاید بدی باشه که برای اولین بار ما شاهد این هستیم که به طور مشخص نام برده میشه از پاکستان و ترکیه در این میون و گفته میشه که اونها در فضای رسمی و فضای مجازی به نوشته روزنامه ایران فعالیت‌هایی رو کردن که جمهوری اسلامی ایران رو پیش ببرن تا مرز درگیری با در اصل حکومت تازه مستقر شده، یعنی طالبان.
خب ما شما میدانیم که در گذشته هم ادعاها و اتهامهای بدرفتاری از سوی نظامیان ایران با مهاجران افغان در رسانه ها بازتاب یافته و عکس العمل هایی را به دنبال داشته. حالا پس از پخش ویدیوهای آنچه بدرفتاری نظامیان ایران با شماری از افغانها در ایران خوانده شده، بازتاب این در داخل ایران در چه سطح بوده؟ مردم عادی ایران در این مورد چی میگن؟
ایران تحت تحریم، شرایط اقتصادی دشواری رو داره و به نوعی برای بخشی از شهروندانی که این فشار اقتصادی رو دارن تحمل میکنن، مهاجران افغان شاید نوعی تهدید به حساب بیان و اونها امکان داره که در پاره‌ای از موارد همراهی کنن با یک نوع خشم عمومی در قبال مهاجران. این چیزیه که دیده میشه و در جایی هم خودش رو امکان داره نشون بده در شکل یک برخورد سیستماتیک دولتی که مثلا از نیروهای انتظامی سر میزنه، یا در پاره‌ای از موارد به صورت برخوردهای خصوصی و شخصی که حتما در ویدیوها مشاهده کردید که هست، یعنی نظایرش رو میشه دید در مورد اون نوجوانی که به هر حال کسی داره ازش ویدیو میگیره. این رو به این صورت میشه نگاهش کرد. اما یک بخش دیگه ای ما باهاشون طرف هستیم که شاید اونها حضور مسلط‌تری در شبکه‌های اجتماعی دارن و به نوعی کیف و طبقه شون متفاوته. اونها اصولا انتقاد میکنن این گونه رفتار رو، مورد نقد قرار میدن و اعتقاد دارن که این مسئله و این شکل نگاه به هر حال مهاجران، به ویژه به کسانی که از افغانستان میان و به نوعی از کشور خودشون به دلیل شرایط خاصی که حاکم بوده اومدن و پناه آوردن به ایران، نباید پی گرفته بشه و این گونه نباید بهشون نگاه بشه.
محمد زرقامی، خبرنگار بخش رادیو فردا، درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران و روابط دو کشور ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
10 نفر از اعضای پارلمان فرانسه از رئیس جمهور کشورشان خواستند تا بالای مقام‌های حکومت طالبان تحریم وضع کند. آنها در نامه‌ای گفتند که طالبان به هیچ یکی از تعهداتشان عمل نکردند، از جمله بازگشایی مکاتب برای دختران برای همه دختران بالاتر از صنف ششم. حکومت طالبان با گذشت حدود 8 ماه از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، هنوز به خواست جامعه جهانی که بازگشایی مکاتب به همه دختران بالاتر از صنف ششم است، پاسخ مثبت ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
فردریک دوماس، عضو پارلمان فرانسه، نامه ای را در توییترش همگانی ساخته که در آن از رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور خواسته شده تا با وضع تحریم ها بر مقام های حکومت طالبان بر آنها فشار وارد کنند که تعهداتشان را در مورد رعایت حقوق زنان در افغانستان عملی کنند. در این نامه که بیش از 50 عضو پارلمان فرانسه امضا کرده، آمده است که محروم ساختن دختران دانش آموز از مکتب ها، محروم کردن زنان از کار، منع سفر و بیرون شدن زنان از خانه بدون محرم از موارد عمده است که با تسلط طالبان در افغانستان انجام شده. این اعضای پارلمان فرانسه از امانوئل مکرون رئیس جمهور و ریچارد فراند رئیس پارلمان کشورشان خواهان وضع تحریم به سفرهای مقامات طالبان شدند. از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه می گذرد. در حال حاضر مکاتب برای همه دختران بالاتر از صنف ششم مسدودند. طالبان وعده سپرده بودند که در سوم عمل امسال مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران دانش آموز باز خواهند کرد، اما به این وعده ایشان تا هنوز عمل نکردند. پیش از این هم مقام های کشورهای مختلف از طالبان خواستند تا به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را بدهند. از جمله مارکوس پتزل، سفیر جرمنی برای افغانستان در قطر، در دیداری که یکشنبه گذشته با سهیل شوین، نماینده دفتر سیاسی طالبان در دوحه داشت، خواست مشابه را مطرح کرد. آقای پتزل در این دیدار از طالبان خواست تا در بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران باید پاسخگو باشند. اما سوال شوین به این پرسش پاسخ تکراری داده و گفته که بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به امرسانی رهبری و تکمیل طرح جامعه تعلق دارد. حکومت طالبان در این 8 ماه سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. یکی از خواستهای عمده جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران افغان خوانده شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع اوکراین میگوید که برای افرادی که خانه‌هایشان را در شهر کییف و مناطق اطراف آن ترک کردند، هنوز خیلی زود است که به کشور برگردند. این در حالی است که مقام‌های سرحدی اوکراین اعلان کردند که شمار افرادی که دوباره به کشور برمیگردند در حال افزایش است. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است که نیروهای روسیه به حرکت خود به سمت شرق اوکراین ادامه دادند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
آنا مایلر، معاون وزیر دفاع اوکراین، دیروز گفت که هنوز خیلی زود است برای افرادی که خانه‌هایشان را در کیف و مناطق اطراف آن ترک کردند تا به کشورشان برگردند. او گفت که کیف پایتخت اوکراین و اطراف آن هنوز هم با وضعیت دشوار روبرواند. خانم مایلر که تلفنی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود که برای برگشت حتی به کیف هم هنوز زود است. الکساندر پاولیوک، والی کیف، هم گفته که هنوز توصیه نمی شود که ساکنان این منطقه به خانه هایشان برگردن. او پیشنهاد کرده که ممکن اواخر ماه می امسال زمان امن تر برای برگشت مردم به خانه هایشان باشد. این اظهارات در حال ابراز شده که نیروهای سرحدی اوکراین اعلان کردند که روزانه بین 25,000 تا 30,000 نفر دوباره به اوکراین برمیگردند. از سوی دیگر، همزمان با تجمع نیروهای روسی برای یک تهاجم جدید در شرق اوکراین، مقام‌های اوکراینی دیروز از ساکنان این منطقه خواستند تا هرچی زودتر از این ساحه بیرون شوند. فرمانده های اوکراینی و مقام های غربی می گویند که روسیه به انتقال نیروهای خود از مناطق شمال کیف و از بلاروس به سمت خارکیف و مناطق دونسک و لوهانسک ادامه داده، جایی که درگیری ها از سال 2014 ادامه داشته است. مقام ها انتظار دارند که روسیه حمله جدید را احتمالاً به هدف تصرف مناطق باقی مانده دونسک و لوهانسک که هنوز تحت کنترل نیروهای دولتی اوکراین انجام دهد. شمار کشته شدگان درگیری هایی که با حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه آغاز شد هنوز مشخص نیست، اما مقام های اوکراینی دیروز گفتند که 19500 سرباز روسی تا اکنون کشته شدند. آخرین آمار رسمی وزارت دفاع روسیه در اواخر ماه مارچ از کشته شدن 1370 نفر خبر داده بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در دقایق بعدی با همکارم آرش هماین باشین.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم و در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران توسط طالبان، شماری از دختران و زنان در هرات به گونه مخفیانه تمرین میکنند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم. از پیام های شما:
آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میه با زیر فقر بسوزه یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پستی بالا شروع خواهد شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه، بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان می شنوید. نشریه نشنال انترست مطلب را منتشر کرده در مورد این که آیا مقاومت عاری از خشونت در برابر طالبان در افغانستان ممکن است؟ در مطلب آمده که این یک عصر تاریک برای افغانستان است. نویسنده معتقد است که ظهور مجدد طالبان یک رژیم دیکتاتور و مستبد را به این کشور بازگرداند و به گفته او افغانستان در دامن فاجعه بشری، محرومیت از حقوق انسانی و افزایش بی سابقه بی‌عدالتی قومی و فرهنگی رها شد. به نوشته نشریه، طالبان مانند هر حکومت مستبد دیگر نیست، نه یک نظام تک‌حزبی، نه یک سلطنت سنتی و نه هم یک دیکتاتوری نظامی است، بلکه از دید نویسنده طالبان عمدتاً یک گروه مذهبی است. به عقیده نویسنده مقاله، مقاومت عاری از خشونت باید به حیث حرکت برای حفظ آزادی‌های اساسی، آرمان‌های دموکراتیک و شناخت تنوع در افغانستان عمل کند. طالبان از آغاز بازگشتشان به قدرت با موجی از اعتراض‌ها برخوردند، اما آنان صدای معترضان به ویژه زنان معترض را خاموش کردند. برخی از زنان دستگیر شدند و پس از زندان کمتر صدای اعتراض را بلند کردند، اما زنان در شبکه‌های اجتماعی افغان‌ها فعالند. مجله نیوزویک به میزان محبوبیت بین‌المللی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه خروج نیروهای آمریکایی در سال گذشته از افغانستان توجه کرده. نیوزویک به استناد گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب می نویسد که در اوایل آگوست سال گذشته به طور متوسط 49% شرکت کنندگان در یک نظرسنجی در 46 کشور توانایی جو بایدن را تایید کرده بودند، اما به نظر می رسد که این رقم در نیمه دوم سال کاهش یافته. نظرسنجی جدید گالوب که دیروز منتشر شد نشان می دهد که بعد از خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخرهای آگوست پارسال در بیش از 70 کشور جهان، میزان محبوبیت جو بایدن به 43% کاهش یافته است. به گفته مؤسسه تحقیقاتی گالوب، کاملا مشخص نیست که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چگونه بر اعتبار رهبری ایالات متحده تأثیر گذاشته، ولی ممکن است که برخی از کشورها مانند ایران که قبلا از رهبری آمریکا انتقاد می‌کردند در نیمه دوم سال 2021 بررسی شده باشند. بر اساس گزارش نیوزویک، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث برانگیز بود که در میان صحنه‌های آشوب و فرار از میدان هوایی کابل، طالبان به سرعت کنترل افغانستان را به دست گرفتند. ولی با وجود آن، میزان محبوبیت جو بایدن بسیار بیشتر از محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، گزارش شده. رئیس جمهور بایدن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پیوسته دفاع کرده است. از ماه آگوست به این طرف ایالات متحده و متحدانش ده ها هزار افغان را از افغانستان به جاهای دیگر از جمله آمریکا منتقل کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران از سوی طالبان، شماری از زنان و دختران در هرات به گونه مخفیانه و دور از چشم طالبان به تمریناتشان ادامه می‌دهند. شماری از ورزشکاران زن می‌گویند که طالبان در ماه‌های اخیر به کلب‌های ورزشی زنانه رفته و در کنار منع کردن پخش موسیقی، همه عکس‌های دختران را از داخل کلب‌های زنانه پاره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک زیرزمینی بدون پنجره که دروازه آن قفل شده است، 10 دختر در بخش تگواندو مخفیانه ورزش می کنند. زهرا امیری 30 ساله مربی این کلاب ورزشی است. او نزدیک به 20 سال است که در این رشته ورزش می کند. او می گوید که طالبان در روز آخر ماه سنبله سال گذشته کلاب ورزشیش را بستند و اکنون به دور از چشم طالبان شاگردانش را تمرین می دهد. امیری بر رادیو آزادی گفت که طالبان به او اخطار دادند که پس از این کلاب ورزشیش را باز نکند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد. یکی از خانواده شاگردها زیرزمین خانه خوره به طور رایگان برای از ما در اختیار گذاشته و یک موکتی را به ما داده که ما اونجا رو فرش کردیم. هفته دو بار فقط شاگردها میان تمرین میکنن.
مسئولان آمریت ورزشی ایراد از دادن اطلاعات در مورد کلاب‌های ورزشی زنان خودداری کردند. برخی از مسئولان کلاب‌های ورزشی زنان در ایراد می‌گویند طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به کلاب‌های ورزشی زنان در شهر ایراد رفتند و عکس‌ها و بنرهای زنان را پاره کردند و از دیوارهای کلاب‌ها پایین کشیدند. شریف حیدری 36 سال دارد. او مسئول یک کلاب ورزشی در شهر ایراد است. شریفه میگوید که با برگشت طالبان به قدرت 70% شاگردان خود را از دست داده است.
آهنگی که من کده بود مردم خیلی ها نه به خاطر همو چند وقت نمی آمد باز اما عکس‌های داخل کلاب آمد سر موکن دیگه. خب حدودا مثلا شاگردای از ما که قبلا بود 50 60 نفر تا 70 نفر داشتیم، شاید هم گاهی وقتا 100 نفر. خب الان خب نمانده دیگه، مثلا فکر کنم مثلا شاید همال بسته باشگاه میزنید دو تایم که داریم هر تایم 10 نفر بیشتر نیست.
برخی از دختران ورزشکار میگویند که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته تمام آرزوهایشان از بین رفته است. نازنین امیری 25 ساله که عضو تیم ملی تگواندوی افغانستان است از همه مسابقات داخلی و بین المللی محروم شده است. او اکنون با ترس و دلهوره به تمرینات خود به گونه مخفیانه ادامه میدهد.
ما وقتی مخفیانه میایم تمرین میکنیم هفته دوبار، یعنی واقعا استرس های احساس خیلی خرابی داریم. احساسی که ما قبلا داشتیم با شادی و نشاط فعلا نه، وقتی تمرین میکنی غم و غصه شو بیشتر میشه.
مولوی عزیز الرحمن رئیس امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در هرات مسدود کردن کلاب های ورزشی از سوی کارمندانش را نمیپذیرد، اما میگوید که آنان به کلاب های ورزشی زنانه